أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. خدمت عزیزان و دوستان محترم، سخن ما در آیات سوره مبارکه توبه و براءت است. آیین که تلاوت شد آیه 34 است که بخش اول اون رو خدمت عزیزان دیشب بازگو کرد و گفتیم خداوند سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، اهل ایمان بدانید بسیاری از آدمان و راهبان و خدا ترسهایان مسیحی به ظاهر لیأکلون اموال الناس بالباطل، اینها مال مردمان به باطل تصرف میکنند و به باطل میخورند و یصدون عن سبیل الله و باز میدارند مردمان را از راه خداوند. اشاره کردیم که حضرت حق پرونده ی عالمان نابکار و زشت کردار مسیحی رو می گشاید و گوشه ی از عمل کرده سوء اونها رو مطرح می کند. البته نکته بازگو شود چون آیه قبلی هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله بود ولو کره المشرکون، که دیشب توضیح دادم خدمت عزیزان، ارتباط سخن هم همین است که ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، از برخوردهای شدید و غلیظی که نسبت به پیغمبر مکرم اسلام بعد از ظهور اسلام و نبی رحمت شده است در طول تاریخ، میتوان گفت واقعا در طول بیش از 1000 سال برخورد ارباب کلیسا با نبی مکرم و آیین و شریعت او بوده است. یکی از مصادیق بارز یصدون عن سبیل الله که الان خواهیم گفت، از مصادیق بارزی که یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، آیه قبل که اراده خشکاندن چراغ به اراده خاموش کردن چراغ اسلام و نور الله رو داشتند، آدمان کلیسا بودند با اتهامات و با تحریف‌های فراوانی که از شخصیت پیغمبر و از اسلام داشتند، سعیشون بر این بود در طول تاریخ و بر این بوده است که عالم مسیحیت را از اسلام دور کنند و اینها رو بیگانه از اسلام به حقایق ناب اسلامی بنمایانند و شخصیت نبی مکرم اسلام رو وارونه جلوه دهند در پاری از خصال. یه جرقه های در میان مسیحیت در تیگه این 1000 سال زده شد، ادهی به خود آمدن متوجه این خبت و خطا و اشتباه شدن، نوشته هایی رو نوشتن و گاه عذر تقصیر به پیشگاه پیامبر رو، مثلا اون آقای جان دیپورت یا دیگران، پیامبری که از نبوت شناخت برژیل و امثال اون، این ها بودن جرقه های این چینی که زده شد و از درون خود مسیحیان برخواستن کسانی که رویه یحنی با پیغمبر مکرم اسلام و اسلام رو نپسندیدند و بنا رو بر تمایل به حقیقرائی نهادند. اما این ها موارد محدودی بودن و نادر و جل معدوم بودن به یه معنا. همین مقدار خوب بود که خداوند سبحان میگوید نه کثیرن، اثبات این هم میکند که نه همشون، بعضیشون، اما در مجموع این بوده است عزیزان. یعنی شهادت مورخان امین در طی این سالها و تاریخ نگاران و جامعه شناسان از بعدی همین بوده است که کلیسا در طی بیش از 1000 سال بناشون وارونه دادن جلوه اسلام و شرع مقدس اسلام و نبی رحمت بوده است. به اتهاماتی که اگر دیشب من اشاره کردم و بعضی از عزیزانم خب به حق متأثر بودن، واقعا دوستان جوان من که بیشتر مرتبطند با این امکانات اطلاع رسانی امروز مخصوصا با شبکه، خب میبینند که واقعا هر دم از این باغ بری میوزد، تازه تر از تازه تری میوزد، هر روزی اتهامی، مطلبی، نکتهی ضد تبلیغ صحیحی نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام و تعالیم اسلام مطرح میشود. و خب این بوده است و حکایت هست به خدمتون کهنه است که به مقتضیات زمان باز امروز لباسهای مختلفی برتن می کند و جلوه می نماید. ارتباط این بحث با بحث قبل همین بود. بنابراین اگر فرمود یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، خیلی از عالمان مسیحی، اینها که راهبند و ادعای ترسا بودن به خدا ترس بودن دارند، لیأکلون اموال الناس بالباطل، انگیزه های اینها را خداوند مطرح می کند. اینها انگیزه دنیاگرایی دارند که این چنین عمل میکنند. اینها تمایل به دنیا دارند و مفتون به دنیا شده اند. میخورند مال مردمان به باطل. و دیشب توضیح دادم که اکل مال یعنی چه؟ یعنی تصرف در اموال میکنند به تصرفات نابجا و ناصحیح حال، یا الرشاف الحکم از باب مرتشی بودن در حکم است، یا از باب بهشت فروختن و مغفرت خدا رو فروختن و جنت رو معاوضه کردن، جهنم رو پس گرفتن و گناه رو پس گرفتن. این شیوه های منحطی که رویه یا عالمان کلیسا بوده است در طی حدود 2000 سال، مثلا این رویه یا عالمان این جماعت بوده است، حداقل بگیم در طی 1500 سال مثلا این معامله رو با بشریت و مسیحیان می کردن. فرمود لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. بنده معتقدم که اینی که خداوند در اینجا میگوید که اینها تصرف میکردن به اموال مردم به باطل و سریعا و یصدون عن سبیل الله و صد عن سبیل الله میکردن، بین این دو گزاره ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. یعنی خوردن به تصرف مال به باطل نتیجه اون صد عن سبیل الله است. اینها مال مردمان رو به ناحق تصرف می کردن، مفتون به دنیا بودند و تصرفات ناجوان مردانه نابجا در حقوق انسان ها می کردن. نتیجه اون کسی که چنین نگاهی رو به دنیا دارد مسلم بدانید صادن سبیل الله است. یعنی این بازدارنده از مسیر خداست. خود عمل کرد و رویه چنین عالمانی موجب بوده است که صدن سبیل الله محقق شود و با واماندن مردم از سبیل الهی روی دهد و محقق شود. خود نتیجه یا عملی این جماعت اصلا همین بوده است. این تقارن رو در آیه شریفه می توانیم استفاده کنیم. و در این حال یه پیام مهمتری که وجود دارد و یصدون عن سبیل الله، سبیل الله راه خدا، به هر حال اون مصداق بارز سبیل الله و سبیل الهی شرع مقدس اسلام بوده است، پیامبر مکرم اسلام بوده است، داعی الی سبیل الله نبی رحمت بوده است، و صراط و سبیل الهی شرع مقدس اسلام بوده است. و یصدون عن سبیل الله، اینها ماز می داشتن و جلوگیری می کردن و نمی گذاشتن که مردمان آشنای با این صراط و سبیل باشن. بحث کردم از مصادیق این اشاره میکنم و رد میشم خدمت عزیزان، دیگه همون مقدار دیشب کفایت میکنم. و از مصادیق بارز صدن سبیل الله که در هیئت عالمان دینی دیده شده است، یعنی عالمان دینی این گناه رو مرتکب شدند در میان مسیحیت، و ممکن است این هشداری برای عالمان دینی اسلام هم باشد که خداوند دارد در اینجا مطرح میکنه. همونطور که دیشب گفتم استیکال به دین یعنی نام خوردن از دین از عناوین محرم در اسلام است، در حدی که اخذ اجرت بر واجبات در اسلام حرام است. اگر کسی تعلیم واجب میکند و در قبال اون نان میخورد، یعنی نان میگیرد برای تعلیم واجب، این در شرع مقدس اسلام به نظر جمیع فقیهان و عالمان اسلامی ما عنوان محرمی است. اخذ اجرت بر نفس تعلیم واجبات لا یجوز. مرحوم شیخ مفصل این بحث رو در مقاصد مطرح میکنه، شیخ انصاری و دیگر عالمان همه اتفاق نظر بر این بحث دارن، مگر اخذ اجرت بر مقدمات تعلیم باشد نه بر نفس تعلیم واجب، ولا در تعلیم واجب نمیشود و بنا نیست که این منصبها منصب مادی محسوب شود. اینها باید اون جایگاه رفیع خودش رو حفظ کند. این توقع از خود انبیاء الهی است و علماء و ورثه الانبیاء، اون عالمانی که میخواهند در خط پیامبران خدا حرکت کنند، اینها هم همین توقع و ذهنیت از اونها وجود دارد در میان جامعه، چه مسیحی اون، چه یهودی اون، چه مسلمان اون، این ذهنیت ها بوده است. خود این عنوان محرم است و از کردم این تنافی با این ندارد که عالمان دینی هم زندگی دارند. منتها بحث همان جمله دیشب است که پایان عرایض گفتم، بحث تقدمه. این رو من تکرار میکنم خدمت دوستان، کلید دوستان عزیز، به حال ما تقدم رو به دنیا بدیم یا به دین بدیم، کدام مقدم است؟ این میشه تعیین جهت، این میشه زندگی رو تعیین کردن، خط رو تعیین میکند. برای یک عالم دینی هم همین طور است. آیا نگاه او به قضایا نگاه دینی است یا نگاه دنیوی است؟ اگر ابتدا هم دنیا رو ببیند بعد دین رو ببیند، این میشد ان کثیر من الاحبار و بهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اگر ابتدا هم دین رو ببیند بعد دنیا رو ببیند، با بس اشکالی بر اون نیست. آیا ابتدا عقیده رو ببینیم بعد از اون وجودمون رو ببینیم، یا ابتدا وجودمون و خودمون رو ببینیم بعد عقیده رو ببینیم، بعد فقاهت دینمون رو ببینیم؟ تقدم دین بر جان و دنیا، این کار انبیاء الهی است، این کار اولیا است، این رویه معصومین علیه السلام است و پیروان این مکتب. و تقدم دنیا و جان بر دین، این رویه اون کسانی بوده است که به تعبیر حضرت مولانا الحسین، الناس عبید الدنیا و دین لعقن علی السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم و ازا محسو بالبلائه قلت دیانو. زیباترین سخن همین است، الناس عبید الدنیا، خیلی از مردم این ناسها عبید دنیا هستند، خود فروخته به دنیا هستند، سرسپارده دنیا هستند. و دین الله اقون علا انسلطه، دین یه بازی بیشتر در زبانهای اونها دینست. یهوتونه ما در رتمایشون، اگر امورات اینها در پناه دین بگذارد، معاویه بیرق دین علم میکند، به سینه میزند. اگر فرصتی بیابد که یزید شرب خمر علنی بکند و لباس دین را از تن برآورد، از تن در میآورد. اگر ارتضا کند در پناه دین خودش رو مطرح می کند، اگر ارتضا کرد دیگه نیاز نداشت، از پناه دین بیرون می آید، با فسق خودش رو مطرح می کند. دیگه یهوتون هم مادرت معایش هم و ازا محسو بالبلائه قلت دیانون، کافیست آزمون سخت خدا پیش بیارد، بعد مشخص می شد که دیندار واقعی کیست. آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. اونجا تو این امتحان‌های الهی است که مشخص میشه چه کسی جانش برمی‌دارد می‌رود، چه کسی مالش برمی‌دارد می‌رود، چه کسی جانش رو می‌گذارد، دنیایش رو می‌گذارد که دینش بماند. این کاری بوده است که در طول تاریخ این رنگ و اون رنگش هر دو دیده شده است و مشاهده شده است. پس در این حال این هشدار هم می‌باشد که خداوند سبحان مطرح می‌کند و یصدون عن سبیل الله را هم گفتید. خب این تفسیر نابجای از حقایق دینی صدن سبیل الله است، تبعیض در احکام دین صدن سبیل الله است، یه بخش از دین رو مطرح کردن بنابر مصالح شخصی، بخش اون رو پوشیدن و مستقل کردن و پنهان کردن صدن سبیل الله است. تمام این مسائل به هر حال نمونه های اون دیده شده است عزیزان. فجایعی که مصیبت بزرگی که بعد از نبی مکرم اسلام پیش می آید و دامن مسلمانان و تمدن اسلامی را می گیرد مگر چیست؟ غیر از همین است که یه بخش عظیمی از دین خدا پوشیده می شود و مستور می شود و اصل وصایت از نبوت تفکیک می شود و وصایت یه امر بشری می شه، یه انتخاب مردمی می شه، یختص برحمته من یشاء از میان می رود، وصایت الهی به کنار می رود و انتخاب عرض به خدمتون سوری حاکم می شه. خب نتیجه شقاق و شکاف در حدی می شود که اگر بعد از 23 سال علی ابن ابی طالب هم به خلافت برسد نتواند در عرض به خدمتون گرده خلافت مستقام شود و تکه کند. می شه این دستاورد این دودهی شکاف ایجاد شدن در میان تعالیم نبوی و علوی، اینا چیزی نیست که کسی بتواند تاپان اینها را برای بشریت پس دهد و محاسبه کند. بگذاریم و یا صدون هم سبیل الله بدون بعد اون فرمود و نزیم اشنزون از زهر و الفزه، اون کسانی که کنز می کنند طلا و نقره را ولا ينفقونها ها و رها نمی کنند انفاق نمی کنند در راه خدا فبشر هم به عذاب علیم، بشارت بده پیغمبر اینها را به عذاب علیم. من ابتداعا این جمله رو متعرض باشم که در اینجا ببینید بعد از این که این آیه رو فرمود که دیشب گفتیم امشب تکمیل، بعد وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ یه واو داریم اینجا، بعد الَّذِينَ میاد موصول میاد. من توضیح بدم خدمت عزیزان تا روشن باشد مطلب. فرمود اهل ایمان، بدونید خیلی از آدمان یهودی و مسیحی اینها مال مردم به باطل میخورند و نتیجه عملشون اینه که مردم رو از دین خدا دور میکنن و مقابل دین خدا و گرایش مردم به اسلام رو میگیرن. اینها مردم به مسیحیت رو نگه میدارن در اون شرایطی که میخواهند که متوجه به دین خدا نگردن. دقت فرمودید؟ حالا استدعا میکنم توجه فرمودید، بحث ظریف است. این مطلب گفته شده، اگر به دنبال این سری گفته میشد الذین یکنزون الذهب والفضه، این واو نمیومد. معنا چی میشد؟ میشد اون کسانی، اون آلمان یهودی، الذین، اینا کسانی هستن که مال و سرمایه را کنز میکنن و انفاق نمیکنن. اما خداوند نگفت الذین، فرمود والذین. والذین این واو بودن و نبودنش مسائل ایجاد کرد در اسلام. این همون واوی است که یه زمانی بعضی ها در زمان عرض به خدمتون معاویه و در اوج اقتدار معاویه، یعنی زمانی که معاویه میخواست در زمان خلافت عثمان بار خودش ببندد و آماده میکرد خودش رو برای مسائل بعدی، تلاش کردن این واو رو از قرآن بردارن. چرا؟ این واو رو میخواستن بردارند از قرآن. اگر این واو نباشد چه میشود؟ از کردن میشه الذین، بر میگردد این موصول به کی؟ به همان آلمان مسیحی. اون آلمانی که این چنین بودن اینها گنج میکنن، کنز میکنن. اما اگر این واو باشد چه میشود؟ میشود والذین و اون کسانی که چنین میکنند. دیگه این الذین مسیحی ها نیستند، این الذین عثمان است، معاویه است، هر کسی که چنین کاری را بکند، هر کسی که این کار را بکند در تاریخ و الذین یکنزونه میشدن و آیه شریف شامل هون میشه. وقتی که این واو رو خواستن بردارند، عبی ابن کعب شمشیر رو کشید که والله گردن میزنم اگر کسی دست به این واو بزند، مگر کسی میتواند واو کلام خدا رو بردارد؟ این همان است که وقتی کعب الاحبار یهودی میخواست به مذاق و ذوق اون حالت حاکم و جو و حاکمی که میخواستن شبهه زرندوزی رو از ساحت خودشون بردارن، دستگاه خلافت عثمان بن عفان خلیفه سوم و سازنده کاخ سبز شام معاویه، وقتی که میخواستن این شعبه رو از خودشون بزدایند، کعب الاحبار اومد تفسیر کرد، این عالم کعب الاحبار یهودی مسلمان شده اومد این آیه شریفه رو چنین تفسیر کند بدون واو، الذین رو مستقل به اصطلاح نداند، موصول ارتباط بدهد به اون گروه قبلی. اینجا بود که شما شنیدید ابو ذر غفاری برخاست، عصای خودش رو بلند کرد و کوبید بر سر کعب الاحبار. کعب الاحبار که این یهودی یهودی زاده، تو میخواهی آیا کلام خدا را به حضر رسول خدا و صاحبان اون و معلمان اون و وارثان اون تعلیم کنی و تفسیر کنی؟ آیا تو میخواهی چنین بکنی؟ و موجب محجوریت جناب ابو ذر از همینجا فراهم آمد، موجب از اینجا فراهم آمد که جناب ابو ذر باید راهی شام شود، بانگاه معاویه ابو ذر را تأمل نکند، شکواییه ابو ذر به خلیفه بکند، خلیفه دستور دهد که به شدیدترین به دشوارترین شیوه، یعنی بدون استراحت بین مسیر، ابو ذر را از شام به مدینه برگردانند و اونگاه در مدینه هم تحمل او نکند و او را راهی ربزه کند و تنهای ربزه باید در اون قربت جان دهد. این صحابی که رسول خدا میگوید آسمان بر صادق‌تر از ابی ذر سایه نیفکنده است، این یه خاطره تلخی چنینی از این آیه شریف در ذهن مسلمانان و سابقه تفسیری و تاریخی این آیه هست. حالا با این شیوهی که بیان می شود و لذین اجن زون از زهب و فزه، پس بنابراین دامن همه رو می گیرد، مسلمان و غیر مسلمان رو شامل می شود، مسیحی و غیر مسیحی رو شامل می شود، اون کسانی که یک نزون از زهب و فزه، استنزار دارید کلمه یک نزون از ماده کنز می آید. به این نگاه متذکر شدیم کلمه کنز از تعریبات است، یعنی معرب است. این در اصل کلمه کنز همانیست که شما در فارسی میدانید و اون رو گنج میگویید، یعنی کلمه گنج رو عرب ها گرفتند، گاف تبدیل به کاف شده است چون گاف نداشتند، این رو یه تغییراتی درش ایجاد کردن تبدیل به کنزش کردن. در کنز دو نکته وجود دارد، یک اتجمع المجمع بودن مال، بر روی هم قرار دادن مال، دوم راکت کردن و مخفی کردن. اینها در گنج وجود دارد. مثلا فارسی، در کلام فارسی ما گنج رو گاه دفینه میگوییم، چون گنج ها رو چه میکردند؟ نوعا گنج ها را پنهان میکردند، خیلی ها خرابه ها میکاویدند دنبال گنج ها بودند. همیشه کسانی که خواب گنج میدیدند خواب چه میدیدند؟ خواب خرابه میدیدند، در خرابه دنبال گنج ها بودند و خواب اونها رو میدیدند. این گنج رو دفینه میگوین چون پنهان میکنند و نهان میکنند. فرمود و الذین یکنزون، اون کسانی که کنز میکنند، یعنی از خدمتون جمع میکنند، راکت میکنند و پنهان میکنند. چه چیز را؟ از ذهب و فضه. کلمه ذهب و فضه استزار دارید به معنای طلا و نقره، اما جالبه خود نامگذاری اینها یه بحث دارن و بعد مطلب دیگری که میخواهم از کنم خدمت عزیزان در ادامه بحث به ارتباط با این است. اولا خود کلمه ذهب از ماده ذهبه می آید و سمی ذهب و ذهب آل اذهابه، طلا را که ذهب می گویند چون چیزی نیست که بماند، می رود. اصلا ذهبه به معنای رفتن است، طلا را ذهب می گویند چون ماندنی نیست در کف کسی، میپنداریم که نگرش میداریم، ما از دست ما میرود، اگر نرود ما میرویم، فرقی نمی کند، براس محترم هستن. طلا و ذهب میگویند چون میرود و نمیماند، و فزه و فزه میگویند لنفزازهی، فزه در لغت به معنای پراکندگیست، فزه فزه میگویند چون این هم پراکنده میشود، این هم نمیماند. خیلی زیباست خود نامگذاری طلا و نقره به ذهب و فضه در کلام عرب و در قرآن پیام داره، این خودش خیلی نکته زیباییست و به بیقراری و بیثباتی این دو فلز اشاره میکنه، این دو اشاره میکنه که این چنین است. نکته دومی که در سند بیان آن این که عزیزم استحضار دارید طلا و نقره ذهب و فضه، بعد اومد اینها
یعنی رمز است از دو پول رایج، مثلا بگیم از دو عامل انتقال، که یکی طلای اون رو دینار میگویند و نقره اون رو درهم میگویند. پولی که بهای بیشتری دارد دینار، پول کمبهاتر رو از نقره میساختند و درهم میشد. رابطه درهم و دینار 10 به 1 بود در کلام عرب، یعنی 10 درهم 1 دینار. اون جمله امیرالمومنین که میگه ای کاش، رو میکند به بعض از کسانی که اطرافش رو گرفتن، میگه والله یاران معاویه در باطلشون بسیار قوی ترند از شما در حقتون، ای کاش من میتوانستم بعض از شما یارانم رو با یاران معاویه عوض میکردم، صرف و دینار به درهم، مثل صرافی دینار به درهم، یعنی حاضر بودم 10 تا از شما رو بدم به معاویه که از یاران معاویه رو بگیرم، 10 به 1 عوض کنم. و از ضعف بعض از کسانی که پیرامونش رو گرفتن امیرالمؤمنین میناند و شکوائیه میکند. استثمار دارید باز هم که به هر حال در میان انسانها رویه عملی از دیرباز بر بدبستان و تعامل اجتماعی بوده است. یعنی انسانها نیاز داشتن که تولیدات خودشون رو با یکدیگر چه کنند؟ معاوضه کنند و مبادله کنند. همه کس نمیتواند همه چیز و نیازهای خودش رو تولید کند و چاره هم نبزین که از دستاورد دیگران بهره ببرد. کشاورز تولیدات کشاورزی دارد، نمیدانم دامدار تولیدات دامپروری دارد، صنعتگر تولیدات صنعتی دارد و هیچ کدام از اینا نه به تمام محصولشون نیاز دارن و نه محصول تمام نیازهای اونها رو مرتفع میکنند. لذا بنا انسان ها از دیرباز به بدبستان بوده است. منتها رویه اولی در میان انسان ها در تاریخ تبدل بشری مبادله کالا به کالا بود. سعی میکردن که گندمشو کشاورز میداد، محصولات دامپروری میگرفت، میداد و سایرش که میخواست میگرفت، تا زمانی که احساس شد این رویه پایدار نیست، عملی نیست، مشکل ایجاد. این کشاورزی که گندم داره همیشه اون صنعتگر گندم نمیخواد، اون دامپرور همیشه از این گندم بلند نمیکنه، بذار باید فکری بکنند تا بتوانند این بدبستان و تعامل رو مکفی و صحیح انجام بدن. به فکر ایجاد واسطه افتادند، گفتند بیایید ما این اموال رو تبدیل میکنیم به یه واسطه‌ای که اون واسطه رو به هر کس که بدهیم طالب اون باشد و بخواهد. اینجا بود که فکر و اندیشه ابداع به اصطلاح پول، به تعبیر خودمون ساده بگوییم خدمت عزیزان، اون واسطه بین کالا و کالا پول شد، باها شد بین دو کالا، باها بین دو کالا رو به هم دو پدوز میکنن، این پول مطرح شد. خب اون چه متداول بود؟ کلمه دینار و درهم شاید صحیح اون و ریشه اون میشد، یعنی دناریون و درخما، اینا ریشه یونانی و کرتی دارن، عربی نیست. احتمال قدی زبان شناس ها این اطلاعات شناس های اطلاعات دارن تا این دو باشه. اومدن طلا و نقره رو به عنوان دو فلز ارزشمند انتخاب کردن که چه باشند؟ عامل انتقال باشند، که بتوانند اینها رو تبدیل کنند به دینار، تبدیل کنند به درهم، بعد درهم و دینار بدن به اون چیزی که میخوان بگیرن. اما به مرور زمان درهم و دینار در دل انسانها جا کرد، با حالت واسطه بودن خودش رو از دست داد و استقلالاً یه محبوبیتی برای خودش پیدا کرد. عده‌ای از انسان‌ها پیرامون درهم و دینار جذب شدن و جاذبه‌های این دو فلز گرفته شد. دیگر از حالت واسطه بودن و ابزار بودن براشون تبدیل به هدف و مقصد شد. قرآن این گله رو به نوعی مطرح می‌کند. آیه شریف دامن این جماعت رو بیشتر می‌گیرد. والذین یکنزون الذهب والفضه، اون کسانی که سرمایه ها را از گردش خود خارج می کنند، به تعبیر غربی ها بایکوتش می کنند، اون کسانی که سرمایه ها را راکت می کنند و تلمبار و انباشته می کنند، الذین یکنزون الذهب والفضه و لا ينفقون، اگر معنای کنز رو بخوایم زیبا بدانیم از اینجا می فهمید، و معنای انفاق رو اگر می خواهید در قرآن بفهمید از اینجا بفهمید. خداوند کنز رو نقطه مقابل چی قرار داد؟
انفاق.
انفاق یعنی زد کنیز. ولا ينفقونها یعنی انفاق نمی کنن.
پس کنز کردن، انباشتن، پنهان کردن، انفاق جریان دادن، پنهان نکردن، به حرکت در آوردن، هزینه کردن. اصلا خود کلمه انفاق معنای اولیش هزینه کردنه. حالا اگر بعد در دنبالش اومد فی سبیل الله میشه هزینه کردن در راه خدا، و الا خود کلمه انفاق به خودی خود معنای هزینه کردن میدهد. خود لفظ انفاق شاید معنای قداستی نداشته باشه، بلکه هزینه کردن است. وقتی با فی سبیل الله میاد قداست پیدا میکنن، یعنی هزینه کردن در راه خداوند.
فرمود الذين يشترون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله،
به انفاق نمی کنند و هزینه نمی کنند در راه خدا. فبشرهم بعذاب علیم، اینا رو بشارت بده به عذاب علیم پیغمبر.
خب یکی از نکاتی که گاه محل سؤال و کلام است عزیزان، برای مسلمانان همین مطرح می شود، استهزاء دارید در اسلام حد برای سرمایه تعیین نمیشه. یعنی نمیگوین یه مسلمان این مبلغ میتواند داشته باشد و بیش از این نمیتواند داشته باشد. اگر بیش از این داشته باشه مصادره بشه. ما چه این سبیل الله میاد قداست پیدا میکنن، یعنی هزینه کردن در راه خداوند. فرمود الذين يشترون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله،
به انفاق نمیکنن، به هزینه نمیکنن در راه خدا. فبشرهم بعذاب علیم، اینا رو بشارت بده به عذاب علیم پیغمبر.
خب یکی از نکاتی که گاه محل سؤال و کلام است عزیزان، برای مسلمانان همین مطرح می شود، استهزاء دارید در اسلام حد برای سرمایه تعیین نمی شود.
یعنی نمی گوین یه مسلمان این مبلغ میتواند داشته باشد و بیش از این نمیتواند داشته باشد. اگر بیش از این داشته باشه مصادره بشه.
ما چنین تعریفی در اسلام نداریم، یعنی تحدید نشده است اندازه ثروت برای مسلمان، اما قانون گذاری بر روی اون شده است. یعنی حقوقی بر سرمایه مسلمانان وضع شده است که اگر بنا باشد اون حقوق دقیق عمل شود و به جا باشد، حقوق خدا و خلق پرداخته شود، دیگه از اون سرمایه های افسانه‌ای جلوگیری می کند. اگر بنا باشد، یعنی میخوام عرض کنم مکانیزم و خود پیشبینی شریعت برای این مسئله کفایت می کند. نیاز نیست که حد گذاری برای سرمایه کرد که از این بالا بیشتر نمیتواند مسلمان داشته باشد. نه، اسلام من اینه کرده است، اما حقوق و حدودی بر سرمایه وضع می کند که اون حقوق و حدود اگر ایفاد شود یک کنترل طبیعی معقول و مشروعی بر این آن خواهد بود. مسئله یکم خارج کردن از این است، والذین یکنزون ولا ینفقون، هایی که خداوند می گوید نسبت به این قضیه است، اون کسانی که حقوق و حدود را رعایت نمی کنند، به حق خدا می پردازند، نه حق خلق می پردازند، بلا ینفقون حافی سبیل الله، هیچ کاری به این قضایا ندارن. و بشرهم به عذاب علیم. یه نکته رو توجه داشته باشید عزیزان، اون این است که البته این آیه شریفه محل بحث بسیار دارد، اما من به مقتضای مجلس خدمت عزیزان سخن می گویم. یه نکته رو توجه داشته باشید که به طور کلی دو مسئله وجود دارن که اینا، یعنی دو سوی سرمایه رو که نگاه میکنیم، دو سوی مال رو که نگاه میکنیم آفت زا میشود. هنگامی که سرمایه افراطی میشود، هنگامی که ثروت افراطی میشود، مفرط میشود، یا فقر مفرط میشود، هر دو پدیده شوم ایجاد میکند. یعنی ریشه انحطاطات و خیلی از انحرافات در این دوست، سرمایه مفرد فقر، اناع مفرد فقر. هنگامی که فقر به اوج میرسد، لوح الخبز ما صمنا و ما صلینا و ما ادینا فرائض ربنا و حضور مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی خدای اللهم بارک لنا فی الخبز، خدای به نان ما برکت بده. اگر نان نباشد نه نماز داریم نه روزه داریم نه اداء فرائض الهی داریم.
وقتی که فقر مفرط میشه این مفسده می آید به دنبال اون. این تفسیر اقتصادی است، به اصطلاح نمیخوایم که نگاه دین رو قرین با این قضیه بکنیم، اما یه واقعیتی است که در خود دین هم دیده می شود این بحث. فقر مفرط کمرشکن می شود. از اون طرف غنا هم وقتی مفرط میشه باز اندل انسان لیتقا انرعا مستقلا، اینی که گاه در فرماشات معصومین می بینید ما قل و کفا خیر مما کفر و الها، اون مقداری که انسان را کفایت کند بسیار بهتر است از اون مقداری که موجب لهو انسان باشد، موجب بازماندن انسان باشد، بازدارندگی انسان از حق باشد. اگر میبینید به هر حال و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، در شرع مقدس اسلام پیش بینی میشود اداء حقوق از اون تجمع چنزگونه افراطی خداوند سبحان بر حذر می‌دارد. من یه حدیث خدمت دوستان عزیز، یه دو تا حدیث بگم که در این جهت نورانیت بیشتری بجوییم از کلمات معصومین و در این حال مستدل‌تر باشد بحث. محضر مبارکتون به ادامه کریمه مبارکه رو بازگو کن. لما نظرت هذه الآیه، وقتی که این آیه نازل شد، همین آیه مورد بحث ما، قال تبا، اولین جهت اخلاقیشو بگم، قال تبا للذهب تبا للفزه، فرمود هلاک باد طلا و نقره نبی مکرم. یکررها ثلاثا، سه مرتبه تکرار کردن این جمله را. فشق ذلک علی اصحابه، این سخت اومد بر یاران پیغمبر. خب چه بکنن، بینا وابسته بین هستن دیگه، مگر میشه انسان بدون این نیازها باشد؟ فسأله عمر، عمر ابن خطاب سوال کرد، فقال یا رسول الله ای المال نتخذ، پس اگر طلا و نقره نه پس چی؟ ما چقدر مال میتونیم داشته باشیم؟ ای المال نتخذ، چه مالی پس بهتر اگر طلا و نقره خوب نیست؟ این بود اخلاقی سرز میکنم. حضرت فرمودن بهترین سرمایه بهتر از اینها اگر کسی اینهایی که میگیم داشته باشه، بعد اگر طلا و نقره هم داشته باشه میتونه درست عمل کند و استفاده کند. فقال لسانا ذاکرا و قلبا شاکرا، اگر یه انسانی لسان ذاکر داشته باشد و قلب شاکر داشته باشد، روح بیدار متشکر از خدا آمد، روحی که با شکر خدا قرین باشد، زبانی که با ذکر خدا عجین باشد، اگر چنین چیزی را داشته باشد، این عالی ترین سرمایه است که کار طلا و نقره را در وجود او می کند. بعد یه نکته بسیار زیبا در کنار این دو مطلب مطرح کردن نبی مکرم اسلام که اینو فراوان داریم، مخصوصا خطاب به خواهران عزیز عرض می کنم، فمدن لسانا ذاکرا و قلبا شاکرا و زوجتن مؤمنتن توئین و احدکم علی دینه، اونش از هر طلایی بالاتر است و از هر نقره‌ای بالاتر است، این بسیار درخشنده تر از هر طلا و نقره است، همسری است، همسر مؤمنه است که کمک کند به همسر خودش در راه دینداری، این بالاترین سرمایه است. این رو با هیچ گنجی نمیتوان قیاس کرد و عیار او از 24 بسیار فراتر و عالی‌تر از این طلای ناب اگر خدا این روزی به قسمت کس کند. فرمود و زوجتن مؤمنتن توین و عهدکم علا دینه. اما اونچه نظر عرض به خدمتون به این قسمت تعیین که عرض کردم خدمت عزیزان، ببینید اینی که عرض کردیم تهدید نداریم در سرمایه. وقتی آیه مبارکه نازل شد، آن رسول الله، رسول خدا فرمودن کل مال تعدا زکاتو، هر مالی که زکات اون پرداخت شود، استحضار دارید اینجا زکات تمام حقوق مالیش، زکات همه حقوق مالی انسان و مسلمان رو میگیرد، مراد شطر و گاو و گوسفند و اینها نیست در لسان خود قرآن.
اون مالی که حقوق اون رو انسان مسلمان ادا کند فلیس به کنزن، این کنز نیست. پس کنز کجاست؟ جاییست که انسان میبریزد از حقوق خدا و خلق. فلیس به کنزن و این کان تحت سبع عرضین، ولو این که زیر هفت زمین مخفی شده باشد، این کنز نیست. کنز یعنی حقوق خدا و خلق را پنهان کردن و پرداخت نکردن. و کل مال لا تعدا زکاتو، هر مالی که زکات اون به حق خدا و خلق اون پرداخت نشده فهو کنزون، این گنجه. و این کان فوق الارض و زیر زمین هم نباشه. ملاک و معیار پرداخت حقوق خدا و خلق است، اونی که معیار است برای کنز بودن یا کنز نبودن کفایت میکنه. خب پس فرمود اون کسانی که این چنینن فبشرهم بعذاب علیم، اینها رو کسانی که انفاق نمی کنن فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم، پیغمبر اینها رو بشارت بده به عذاب علیم. یوم کی خواهد بود این عذاب علیم؟ یوم یحما علیها فی نار جهنم. این آیه شریفه از آیات تند قرآن کریم است، از آیات تند است واقعا، یعنی از جهت شدت شدید این آیه. یوم یحما علیها، کلمه یحما اصلا ماده همینیه، هر کجا به کار برده می شود در آن چیست؟ گداختگی و سوزانندگی است. استعذار دارید به اون ماده گداخته جهنم چه میگویند؟ حمیم میگویند. اصلا تب، حما یعنی تب، تب همین تب، داغ شدن، حرارت بدن بالا اومدن، این از همیه استفاده میشه. و اون دوستان خیلی دلسوز قوی حمیم میگن، و آب داغ حمام میگویند، و آب گرم معدنی همه میگویند. نوعا از این اشتقاق هر چه دارد در اون داغی و حرارت وجود دارد. فرمود یوم یحما علیها، روزی که همون طلاها و نقره ها بر اون آتش افروخته می شود و دمیده می شود بر اونها آتش و گداختگی و سوزندگی، یعنی این فلزها رو در مقابل آتش قرار می دهند، ذوب می کنند این طلا و نقره را. یوم یحما، اینها برشون دمیده می شود و گداخته می شود. فی نار جهنم، در آتش جهنم. بعد فتوکوا، بعد فتوکوا، کویه و کی به معنای داغ کردن. در گذشته از راه های علاج در خیلی از بیماری ها داغ کردن بود، داغ می زدن، داغ می کردن، این چاری نداره، باید داغ کرد. لذا در ضرب المثل عرب گفتیم آخر الدواء الکی، دیگه آخرین کاری که در مورد یک مریض انجام میدادن این بود که داغش کنن دیگه، با داغ کردن خوبش میکردن، میگفتن چاره‌ای نداره جز اینکه داغ بشه این حیوان، این انسان فرقی نمیکنه. خداوند این فلزات رو ذوب میکنه و با این مایه ذوب شده طلا و نقره فتوک را با جباهم، خدا به وسیله این داغ میزند و میگدازاند جباهم پیشانی اینها را و جنوبهم پهلوی اینها را و ظهورهم و پشت اینها را. خطاب می شود هازا ما کنزتم لانفسکم، این همان کنزهای شماست که امروز تحویل شما می دهیم، این ملکوت عمل شماست، این ماهیت به حقیقت عمل شماست که خداوند سبحان بر شما عرضه می کنه. خب این که در اینجا فرمود تقوا بها جباهم و جنوبهم و ظهورهم، بر پیشانی شما زده می شود، بر پهلوی زده اینها زده می شود، بر پشتشون زده می شود، خداوند سه موضع رو انتخاب کرد. گفت گاهی بعض از مفسرین رو این تأمل دارن که چرا خدا این مواضع رو مطرح می کند و حالا پیشانی مثلا گفته میشه، عرض به خدمتون پهلو و پشت، این چه نکته ای داره؟ به ذهن بعضی ها اومده است که شاید مراد مثلا نوعاً گاهی میبینید در عذاب الهی وقتی مطرح میشه بعض از اعضا، در روایات اینو بیشتر داریم، نسبت به زبان مثلا، نسبت به دست مثلا میبینید چیزهایی داریم، بیشتر به لحاظ انس ما که پاری از جرائم از بعض از اعضا و اندام ما صادر می شود نسبت به اون عضوهای حساسیت ویژه‌ای بیشتر دیده میشه در روایات یا مثلا در قرآن. در اینجا هم به دلیل این که به هر حال عرض به خدمتون این کسانی که طلا و نقره رو سرمایه ها رو از گردش با آزمندی خودشون خارج میکردن و دلداده به طلا و نقره میشدند، خداوند سبحانش گویا کنه اینها سجود در قبال اینها داشتند، گویا در قبال اینها سر فرود آوردند در قبال این طلا و نقره. خدا اشاره میکند به جباه و پیشانی اینها، به همون عضو شریف صورتشون اشاره میکند، صورتهای اینها و پیشانی اینها رو خداوند میگدازد. و جنوبهم و ظهورهم، اینها روی برگرداندن، پهلو تهی کردند از تکلیف و پشت کردند به خداوند سبحان و وظایفشون. بذار پهلو و پشت اینها رو مطرح کنم، یعنی به همون اعضایی که بیشتر در ارتباط با این حرکت بودن به همونها تذکر داده می شود. از باب فهم بیشتر ما و درک بیشتر ما خداوند ملموستر می کند عذاب این جماعت و این گروهی که چنین عمل می کردن. فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید این کنز شماست و این آن نیست که شما اندوختید. البته استهزار دارید، عرض کردم آیه شریفه رو باید خیلی بالاتر از اینها نگاه کرد، یعنی آیه فقط بحث این نیست که والذین یکنزون الذهب والفضه، اونهایی که مال خدا و خلق رو نمیدهند و طلا و نقره رو هدف قرار میدن، سرمایه رو برای خودشون، و میبرند از حقوق خدا و خلق و سبیل الله نمیفهمند، این پایان اونهاست. بلکه آیه فراتر از اینها مطرح میشه، یعنی والذین یکنزونه این تمام کره زمین رو در بر میگیرد، شرق و غرب عالم رو در بر میگیرد. اگر به یه نگاهی بکنید این والذین یکنزونه الذهب والفضه، این فریاد دادخواهی اون کودکان سیاه گرسنه افریقاست که آفتاب با آفتاب در این کره زمین به آمار دقیق سازمانهای جهانی چیزی حدود 50,000 نفرشون جان میدن صبح به صبح از گرسنگی، آفتاب با آفتاب 50,000 نفرشون میمیرند. این بحث والذین یکنزونه الذهب والفضه اونهاست، خداوند دارد دادخواهی اون جماعت رو مطرح میکنه. این آزمندی و زرندوزی جماعاتیست و کزانیست، گروه هاییست که اینا دنیا رو به فلاکت و بدبختی کشیدن. این کار اون گروه ها و جماعاتیست که آشنایید، خود از روزن یه شبی قبل عرض میکردم خدمتون در سوره مبارکه حج که لیست 5 نفر در فران کشور دنیا برابر با 48 کشور دنیا سرمایه ایناست، برابر با بودجه 48 کشور دنیا سرمایه ایناست. این می شود همون جهان مسلح، جهان گرسنه آقای بیلی براند. این همون حرفاییست که نوشتن دردمندان دنیا. این والذین یکنزونه حقیقت آیه رو باید اونجا پیدا کرد، بالاتر از این حرفاست. فقط مازاد درآمده، مازاد خوراک سفره و خوراک 24 ساعت روزانه عرض به خدمت ساکنان ایالات متحده آمریکا، مازاد مرمصرف سفره روزانه اونها باشد بیش از 50 میلیارد دلار در سال. این چند کشور را آباد میکند، بیش از 50 میلیارد دلار در سال باشد. این من لذین یک نسون از ذهب الفضه است، نه این که آقای کسی از شندل غازی تو جیبش دارد یا خونش یا چیه نمیدارد بعد من لذین یک نسون از ذهب الفضه براش بخونیم. ما این نیست، سخن بسیار فراتر و عظیمتر، اون آزمندان و زرمداران و زورمدارانی که تمدن دنیا رو به بدبختی کشیدند امروز میبینید از اون سو این سو بلند میشن، اگر هم دستشون به جیبشون میکنن میخوان عرض به خدمتون احیانا کمکی بکنند، احیانا میخواهند به ملت ها کمک کنند، مشخص کمک کردن چون چگونه است، همه بر اساس چه تدابیر مزبرانه و رندانی است که دارید میبینید ملت مظلوم افغانستان رو به بدبختی و فلاکت کشیدند. اگر هم میخوان کمک اقتصادی بکنن، کمک اقتصادی اونها هم همه بر اساس حسابگری ها و برنامه ریزی ها نیست که دارن. نمیخوام من وارد این مقوله بشم، حالا آیه شریفه عرض کردم، ما در سطح محفل و مجلس خدمت عزیزان سخن گفتیم،
اما اینو نشان دادن در طول این مخصوصا دهه‌های اخیر بعد از جنگ جهانی اول بیشتر این رو دولتمندان دولتمردان ها من به غرب نشان دادن برخورد خودشون رو با ملت‌های صاحب حق و مظلوم دنیا در این دویه خودشون که به اعتقاد من آیه شریف مصداق بارزش اونجاست. اون کسانی که به این شیوه عمل میکنن فبشرهم بعذاب علیم. خب تا اینجا حضرت باری تعالی این مطلب رو فرمود. در آیه بعدی که اشاره میکنم به انشاءالله هفته آینده خدمت عزیزان مطرح خواهیم کرد، ان عدت الشهور عند الله، بدانید تعداد ماه ها در نزد خداوند سبحان 12 ماه است. تعداد ماه ها در نزد خداوند 12 ماه است. اشاره میشه به یه امر طبیعی که خداوند سبحان بر اساس این امر طبیعی نظمی به زندگی انسان ها داده است. یه انتقال کامل زمین 4 فصل رو ایجاد کند، فصول هر کدام تبدیل به 3 ماه شود و 3 ماه هر کدام تبدیل به 4 هفته شود و هر هفته تبدیل به روزهای 24 ساعته منظم از شمس و القمر و به حسمان. شما باید تنظیم کنید که امسال یا سال آینده می روید، این ماه یا آن ماه آینده می خرید، این هفته یا هفته آینده تشت می آرید، این روز یا اون روز این کار را انجام می دهید، این ساعت یا اون ساعت می نشینید. تمام زندگیتون رو به از شمس و القمر و به حسمان تنظیم کنید. این 12 ماه رو خداوند قرار داده است. انشاءالله تفسیر آیه رو خدمت سروران معظم هفته آینده عرض می کنم. فقط یه جمله رو می خواستم که در این شب شهادت از آیه استفاده کنم که خوندم آیه رو خدمت عزیزان، که در تأویل این آیه شریفه که مفصل خواهیم گفت نوبت آینده خدمت دوستان عزیز، در تأویل آیه از زبان معصومین داریم که ان عدت شهور، ماه رو که شهر میگن چرا شهر میگن؟ به شهوری، چون همه براشون آشنا سر و کار دارن، ارتباط دارن، اصلا این حالت وجود دارن. ان عدت الشهور در تعبیر حدیث داریم اون ماه‌های حقیقی که 12 ماهند نیست مگر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و 11 فرزند او، که ان عدت الشهور عند الله اون 12 ماه حقیقی وجود و آفرینش رو تشکیل میدهند. این 12 ماه که در میان این 12 ماه شما 4 ماه حرام دارید. بعد اشاره میکنه منها 4 حرم، 4 ماه حرام، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب، اینها 4 ماه حرام. بعد در اون حدیث و در اون تعبیر شریف فرمودن از ما خاندان هم 4 ماه حرام وجود دارد، از ما 12 تا. اون 4 تایی که نام ما علی است، اون 4 تایی که علی نامیده می شود، از خود وجود مقدس امیر المؤمنین گرفته است تا زین العابدین علی ابن حسین و وجود مقدس حضرت مولانا و مقتدانا ابوالحسن الرضا علی ابن موسر رضا، عرض به خدمتون، و علی ابن الحادی. در این 4 تا 4 حرم، حالا تفصیلش بماند انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان وارد میشم. امشب شب شهادت 11 شهر است از این 12 شهر. امشب شب شهادت 11 شهر است و در این حال فردا روز آغاز طلوع، آغاز و طلوع 12 شروع 12 ماه است. ماه 12 از فردا شروع میکنه به نورافشانی کردن و آغاز میشه زمان او وجود مقدس حضرت مولانا مهدی. خب شام شهادت حضرت و ولو اینکه عمر مبارکشون 28 بهار بیش نداشت، حضرت عسکری و در میان معصومین علیهم السلام دیگه دارای کمترین عمرها هستند مانند حضرت جواد الائمه،
اما در این حال هیچ فرقی نمی کند، به هر حال همان عظمت، همان شکوه و همان جلال علمی و معنوی و نورانی را محضر مبارکش می یابیم و می جوییم. اشاره می کردم به کنز کردن و ولا ينفقونها فلا ينفقونها فبشرهم. ابو هاشم جعفری از سقاط است، نزدیک است به حضرت نشسته است محضر مبارکشون، فرمودن بدم که ابو هاشم خدا در بهشت دربی دارد، یکی از دربهای بهشت یقال لها باب المعروف، اون باب المعروف میگوین باب الخیر، کسی از این در وارد نمی شود مگر خیر او و معروف او به بندگان خدا برسد و کمک کار بندگان خدا باشد. این فقط مخصوص کسانی است که خیرشون به بندگان خدا میرسد. این در حضرت حدیث فرمودن، شروع کردن با دیگران صحبت کردن، ابا هاشم سرش پایین افکند و یه قدری امید در دلش ایجاد شد، گفت شکر خدایی را که من توفیق عمل به این عصر رو دارم و خیرم در حد توان خودم به بندگان خدا میرسه و سعی میکنم اهل معروف باشم. حضرت رو برگردن و فرمودن ابا هاشم همین طور است، خیر تو به بندگان خدا میرسد، امیدوارم که این خیر تو ادامه داشته باشد و تو از همان در وارد بر بهش. وقتی که بنا باشد دل شما رو بخوانند، میخوانند خداوند سبحان اون علم رو، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، اون علم شناختن دلها رو به این عباد صالح و بندگان پاکیزه خودش داده است و اینها آشنا هستند با اون چه در دلهای بندگان خدا میگذرد. آقاییست شب شهادت از مناسبت دارد که این جمله را عرض کنم خدمت عزیزان، خدمتکار حضرت عسکری است، در خدمتشون نامرسانی می کند و اموری را انجام می دهد. آقای عبدالعدیان بصری است، اینم جز به اون خواصی است که مثل محمد ابن اسحاق سعد اشعری که عرض به خدمتون به هر حال ارتباط نزدیکتری رو با وجود مقدس حضرت عسکری دارد. فرمودن که ابوالعدیان میری این نامه های ما را میرسانی، 15 روز سفرت رو طول میکشد برمیگردی، وارد شهر خواهی شد، شهر رو سیاه پوش میبینی، بدان که من به شهادت رسیدم، از میان بردم. سلام کردم که یبن رسول الله تعیین من، تکلیف ما را تعیین کنید بعد از خودتون، امام بعد از شما بر ما و حجت خدا بعد از شما بر ما و بر مسلمانان کیست؟ یبن رسول الله همدان همون عدیان، سه نشانه برای تو بازگو میکنم، با این سه نشانه حجت خدا را خواهی یافت. یک این که اون کسی که بر جنازه من نماز میگذارد و بر بدن من نماز میخواد، نشانه اول. نشانه دوم اون کسی که خواهد گفت که نامه ها رو که نوشته است و درون نامه ها و درون همیان چیست، خواهد گفت به تو. و باز اون کسی که سه، اون کسی که جواب نامه ها رو از تو میخواهد و طلب میکنه، نامه هایی که بردی جواب های اونها رو از تو طلب میکنه. سه نشانه فرمونده. رفتم من، ماموریت انجام دادم، سواد شهر رو که از دور دیدم، وقتی وارد شدم دیدم که ناله و ماتم درون شهر در میان شیعیان برخاسته است و بر حال حال هوایی دارد. خدای قسمت کند عزیزان که یه چنین شبی، یه چنین ایامی هم با هم در سامر را باشیم و عرض ارادت به عسکریه ایم و بتوانیم بر حال اونجا عرض سلام و درود تحییت کنید خدمت وجود مبارکش. گفت دیدم که شهر سیاه پوش است، اوزانیست در شهر، آمدم چه خبر است؟ دیدم شیعیان به رخ میزنن، ماتم دارن. گفتم که حضرت عسکری به شهادت رسیده است، دار دنیا رفته است و معتمد عباسی چنین جنایتی کرده است. وارد شدم بر خانه امام، دیدم قوغاییست، اما نگاه کردم دیدم که عموی حضرت عسکری جعفر که شهرت به جعفر کذاب دارد
ایستاده است و عرض به خدمتون فرزند حادی برادر حضرت است که دیدم ایستاده است و چنین حالتی نشان میداد که مردم میان بهش عرض تسلیت میکنن، سرسلامتی میگن به قول ما، گویا عزادار و ایشان صاحب عزاست. مثلا فرض بدم با خودم نگاهی کردم گفتم خدایا چه میشود امر؟ آیا مسیر امامت عوض شده؟ نعوذ بالله، ما خودمون دیدیم که جعفر گاه قدیش رب النبیز گاهی کارهایی چنده است و چیزهایی میخورد و دیدیم ابایی ندارد از بعض از فسق. آیا مسیر امامت عوض شده است؟ این اهل تنبور از اهل چیست؟ همینطور با خودمون میگفتم که دیدم که آمدن خبر دادن که بدن امام آماده است برای نماز خواندن. دیدم جعفر آمد ایستاد مقابل بدن مبارک حضرت عسکری، مردمان صف کشیدن که نماز بخوانند بر بدن مبارک امام. خواست که نماز را آغاز کند، یه مرتبه نگاه کردم دیدم یه تکانی خورد جمعیت، دیدم از اندرون منزل وجود مقدس حضرت عسکری یه ماه پارهی دارد بیرون میاد، حدود 5-6 سال سن مبارکش بیش نیست در نظر. آمد نزدیک، گوشه عبای جعفر رو گرفت، گفت عمو به کناری برو، من لیاقت اون دارم که بر بدن مبارک پدرم نماز بگذارم. دیدم ایستاد، الله اکبر، نماز رو بر بدن حجت خدا و حجت خدا میگذارم و نماز رو خواند و برگزار کرد. یا الله، با خودم گفتم نشانه اول محقق و مشخص شد و دانستم که چنین است. این نشانه اولی که حضرت عسکری گفتم، این ماهواره کجا بود که من او را ندیده بودم؟ همینطور که منتظر بودم دیدم که خادم از درون بیرون آمد، یا خود حضرت عسکری برابر نقل مرحوم مجلسی در بهار، رو خود حضرت مهدی صلوات الله علیه رو کردن، فهمدن ای مرد بصری، رو کردن به من گفتن ای مرد بصری، جواب اون نامهاری آورده ای برای ما بیاور. گفتم خدایا الحمدلله که نشانه دوم رو هم به من نشان دادی. تمام شد، ندیدیم بزرگوار رو، دیدیم اندرون خانه رفتن، به هم خورد اوضاع، مردم به هم ریختن، جعفر این طرف اون طرف میزد، مردم نگران بودن که چه شده است. یه مرتبه دیدیم کارواقی رسید از اهل قم، از شیعیان ایرانی قم اومدن وارد شدند و متأثر اشک ریزان، حجت خدا نیست. مردم اشاره کردن عده‌ای از